کوله هست، همه کوله اوگوگومه ترجمه هم شد. اون یه رساله سازیشون که خیلی هم چیزی حقوق خدا، حقوق مردم، حقوق پدر، حقوق زبان، حقوق چشم، همه اینا هست. اون که مفصله، حالا نمیشه مثلا من یک کلمه از اون بخونم، ولی یه دعا در صحیفه سجادیه هست به نام مکارم الاخلاق. واقعا این دعا در بین ما مهجوره، اصلا کسی نمیخونه. اصلا اینقدر که ما دعای کومل میخونیم که خیلی هم خوبه، دعای ندبه میخونیم هر رو جمعه. من یه دفعه در یه سخنرانی شب نیمه بود گفتم برای رضای خدا صبح جمعه که ندبه میخونید خیلی هم خوب کار میکنید، ولی دو تا کلمه از مکار مل اخلاق بخونید. دنیای تعالی اخلاق توی این دعا، و ببینیم که چقدر از این دعا در ما هست. حالا یکیش اینه، معمولا در دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد اینجور کردن که جمله تازه ای که میخوان بگن با یه صلوات شروع
میکنن.
روایت هم داریم که اگر کسی دعا میخونه و صلوات قبلش بفرسه بعدش بفرسه، چون اون دو تا که مستجاب صلوات رحمت خدا بر پیغمبر، اون وقت اون بعیده که اون وسطیش مستجاب داشت. حالا یکیش بعد از اینکه صلوات فرستادن میگم حلنی به هلیت صالحین، تمامش ببینید فعالی و مکارمه. البسنی زینت المتقین، خدایا مرا به زینت صالحین شایستگان عبادت زینت بده. دومش البسنی زینت المتقین، لباس تقوا به من بپوشان. حالا این که لباس تقوا به من بپوشان، جمله هایی که بعدش میاد ظاهرا تفسیری است از همین البسنی زینت المتقین. این زینت المتقین ایناست. یکی فی بست العدل، که این توانایی را من پیدا کنم در زندگی عدل را گسترش بدم. هر وقت ما میگویم عدل، بلا فاصله تداعی میشه برامون که مثلا رئیس جمهور باید عدل بکنه، نمیدونم یا رئیس مجلس یا استاندار. این که معنیش نیست، یعنی زندگیم بر اساس عدل باشه، یعنی تو خونم هم عادل باشم، یعنی تو کارم هم عادل باشم، یعنی تو خوراکم هم عادل باشم، یعنی تو نگاهم هم عادل باشم. معنی عدل که فقط مال یه نفری نیست اون بالا نشسته حالا عدل کنه، اون از هر مصداق عدله. یکی چی بسته عدل، یکی کظم الغیظ، از مظاهر تقوا فرو بردن خشمه، یعنی اعمال نکردن خشم. کار آسونی نیست این آبا. چرا دعا مکارم الاخلاق اینقدر مهجوره؟ مثل خود نهج البلاغه که مهجوره، ولی اینه که شدنیه و شد. خب حالش نداره کسی بشه دیگه، چون نداره نیمه. دعا که فقط برای گریه نیست، دعا تلقین به نفسه، یعنی من ندارم اینا را، میخوام داشته باشم، خب باید تلاش کنم. سوم از زینت متقین، اطفاء نائره، اطفاء یعنی خاموش کردن، نائره یعنی زبان و شعله کینه. این کینه کینم شاخدوم نداره، کینه اصلا واژه کینه اینه که آدم از یکی ناراحت بشه ادامه بدید این ناراحتی را، مثلا یه ما ادامه بدید. 12 سال یکی ادامه داده بود و تازه با هم دعواشون بود، بعد به من میگفت اینا، به من میگن تو کینه داری، تو ببین من کینه دارم. بعد من گفتم چقدر وقت؟ گفت 12 سال. گفتم والا چهار سال از هر کینه دوزی بیشتر کینه دوزی. چطور 12 سال یه ناراحتی رو تو دلش نگه میده؟ اطفاء ناهر. یکیش اصلاح ذات الوهن از مظاهر اون لباس تقوا. یعنی افرادی که بینشون اختلاف هست، قهر هست، چونم شکاف هست، برید اصلاح بدون. حالا این دو تا بعدی رو ببینید، ما به عکس میکنیم، درست به عکس میکنیم. افشاء عارفه، کارای خوب مردم را افشا کنید. این از مظاهر تقوا است. و ستر العائبه، عائبه یعنی اون چیزایی که عیب داره در مردم، اینا رو بپوشونید، ولی به خودشون بگو، نه به دیگران. ما بحث میکنیم افشای عارفه نمی کنیم، یعنی خوبی یاره نمی کنیم از مردم، معمولا میکنیم، ولی میگردیم که ببینیم چه عیبی داره، اون عیب رو میکنیم. خب این خلافه. ما واقعا مثلا میگم امروز تولد حضرت زین العابدین علیه السلام، اما دو تا کلمه از اون نمیگو. گاهی شعر میکنیم، گاهی کف میزنیم، گاهی گریه میکنیم، ولی بهترین اینست که ببینیم اون چه میگوید. آخه درست اینو من برازم به عکس لین العریکه. لین العریکه یعنی نرم خویی، یعنی کسی فراوان دارد که ملایمه، عصبانی نمیشه، خشن نیست، خوشونت با مهری که در ادیان است، به خصوص در دین حضرت مسیح که واقعا دین مهره، چقدر قشنگ، و در اسلام ما خیلی بالا. حتی روایت داریم که عل الدین الا الحب، دین به جز محبت چیز دیگری نیست. و حضرت مسیح هم فرمود بروید یک دیگر را دوست بدارید، این است دین من. پس لین عریکه، یکی خفض جناح. خفض جناح، جناح یعنی بال، پست کردن بال یعنی تواضع، مثل یه مرغی که پرش روی زمین میکشه که دون جاش بیان. یکی تیب المخالفه یعنی خوش خلقی، یعنی خلق خوش باشه، با دل خونین. حافظ میگه لب خندان بیاور همچون جام، میگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. یه زخمی که آدم به تار میزنه صداش میره تا آسمون، یعنی دیگه ناراحتی کوچولو الهی داد و فریاد نکن. دل خونینه اما لبت خندان باشه. اینم عین عبارت نقش البلاغه که میگه المؤمنو بشرو فی وجهی و حزنو فی خلقه. یکی هم ترک تأییر، این هم ما عمل نمی‌کنیم. ترک تأییر یعنی سرزنش نکنیم افراد را. حالا فرض کنیم به یکی گفته این کارا نکن، اون کرد، یه سرزنشش نکنیم. چقدر گفتم نکن؟ حتی از نظر تربیتی به شاگردمون، مثلا حالا ما که دانشگاه، یا اینکه تو خونه به پسرمون، به دخترمون سرزنش کردن. خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصری میگه اگر بچه یه کار خوب کرد در ملع تشویقش کن، در ملع جلو همه توی اداره من اینجوره. ولی اگر یه کار خلاف کرد دو سه دفعه ندید بگیر، اون دفعه مثلا سوم چهارم در خفا تغییر کن، نه در ملع. بریم سر اون خطبه‌ای که میخوندیم. این خطبه‌ای که میخوندیم که یاد نمونه چه خطبه‌ای است و چه صفحه‌ای است، رسیدیم به این جمله. این جمله را تکرار کنم که خوندیم تا دنبالش را بکنم. عجیبم از جمله. با این کلماتی که الان از حضرت سجاد خوندم خیلی نزدیکه. خطبه ای بود که از نسخه من صدف داده، یه که شاید اونجا صدف داده پنجه اینا بود. انتفع بود به بیان الله بود که یه را چه به قرآن بود. من اون روز گفتم که نهج البلاغه خطبی داریم در باره قرآن و امیرالمومنین در باره قرآن در نهج البلاغه خیلی خطبه ها دارن. یکیش اینه که خوندیم البته یه مقدارش تا رسیدیم به این جمله. شما ببینید ما فکر میکنیم که ایمان داریم، میگه اینه نمیکن، میگه ما نمیکن مؤمنیم به اسلام، مگر نمیکن مؤمنیم به تشیع. خب اینا رو که واقعا تو دلمونم قبول داریم هست، ولی امیرالمومنین حالا یه ملاک دست میدن که مؤمن اونی که واقعا ایمان داره او کیه؟ وعدم و عباد الله، مردم بدونید، بندگان خدا بدونید، ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح الا منسه زنون عنده. مؤمن کسی است که روز را به شب نمی رساند، شب را به صبح نمی رساند، مگر نفس خودش را متهم می کند. زنین به خودش، یعنی حالا اینم ما تقریبا برس میکنیم، یعنی زنینیم به افراد، میگون اون این کار کرد که اینجور شد. واقعا خیلی شما درست برکس میکنیم، خودمونا متهم نمی کنیم در قضایا که من بودم که مثلا مسبب شدم اینجور شد. ولی مثلا تو من موسش اینست تو این رانندگی که دوتا به هم میزنن میان پا اون یه تفسیر توز اونم بکنم نیچه که تفسیر هر بود حاضر نیمونم چجوری هستیم، حاضر نیستیم که فکر کنیم خودمون بدیم، فکر و حال که مؤمنیم و نفس و زنون و نهنده فلا یزال و زارین علیها. زاری به زه که ما تو فارسی داریم گریانه، این زاری بزه در عربی یعنی عائب، همون که تو اونجا خوندیم الان، یعنی عیبگیر، عیبجور. آدم مؤمن لا یزال یعنی پیوسته، زارین علیها عیبجوز بر نفس خود، هی میسنجد که من چه عیبی دارم. اینم بیشتر در محاسبت و نفس پیدا میشه که آنه مثلا اول خواب تو شبا که میخواد بخوابه هنو خوابش نبرده یه مقداری دنبال عیب خودش باشه، سرسری نگیرد این چیزها را. اینا راه انسان شدنه و انسان شدن و آدم شدنه کار آسونی که نیست. خب یکیش هم همین، اگر واقعا عیب جوی خودمون بودیم چقدر خوب بود، ولی متاسفانه ما عیب جوی مردمی. ای نگاه میکنیم که دیگران چه عیبی دارد، اولا که حق نداریم این کار بکنیم، ولی اگرم کردیم میخوایم بگون باید به خودش بگون آهسته و ملایم خودش بگو. من به نظرم یعنی این عیب تر تو هست، دوستم هستی، نه اینکه بری به افشا کنی. ببینید این هم یه رول مومنی این جگینه نگم اون هم حالا از فساد جا فلا یزال و زارین علیها و مستزیدن لها. این عیب جویی را زیاد کنیم ما برای خودمون، مستزید کنیم از نفسمون. مستزید یعنی طلب زیاد کردن، هی بخن که زیاد کنیم خوبیامونا، یا زیاد کنیم عیب جوییمونا بر خودمون که چه عیبی داریم. این که واقعا من اون روزم گفتم اتوبیوگرافی نوشتن خیلی مشکل، بیوگرافی نوشتن خیلی آسون داره. من اگر بخوام یکی دیگه را شرف آدشه بنویسم می‌نویسم، عیبایی که ندارم، مثلا میگم این سخیه اما عیب جویی، هر دو رو می‌نویسم. اما برای خودم که میرسه وقتی که میخوام میبینم که حسد دارم، میفهمم که دارم ولی حاضر نیستم بنویسم، اون چیزه. جان جاک روزوز که در اعترافاتش همه را نوشته است، واقعا دو جلد نوشته، دو زیاشه نوشته است. این روزو بزرگترین متفکره، اصلا تو پاریس یاده میرد مقابر بزرگان فرانسه رو میخواد ببینید. من یادم نیست که اولین قبری که به ما نشون دادن قبر روزو. این روزو در اعترافاتش اونجایی که فسق داشته، اونجایی که مثلا زنا داشته نوشته، اونجایی که بچه نامشروعش به دنیا آمده و رفته داده به چینم شیرخوارگاه نوشته، خب خیلی جرأت میخواد. بعد هم نوشته از خدا یا روز قیامت من معطلم نم همین هست بخون، من دارم بخون، به خدا گفته و بخوایی هر اونو درباری من قضاوت کنی خودم نمیشه. ملک و شعرهای بهار هم اگر میخواید واقعا اتوبیوگرافی را بیانی چیه، در مقدمه جلد دوم دیوانش یه مقاله مفصلی نوشته به نام شاعر گمنام، اون اتوبیوگرافی خودش نوشته، اونم قشنگ نوشته است تا یه حدی که مثلا من ترس رو هم و عقیده دارم مثلا به شب سینزه نمیدونم شب سینزه چیزا نمیشه من رو شب سینزه زایدن خیلی چیزا همونه نمیشه. این فکونو که سابقین قبلکم و مازین امامکم، بیاد اگر میخواید که در مقام تکامل باشید مثل سابقین، حالا این رو به اصحابشون میگن اون وقت، حالا به ما میگم که یه مقداری نگاه کنید به اونایی که خوب بودن پیشینیان شما و ماضی و اونایی که جلو رو دون رفتند به همین نزدیکی ها آدم های خوبی که رفتن و ببینید که چجوری اسم خوبشون مونده. ببینید اونایی هم که تو دنیا افتاده بودن و سر در آخر دنیا بود، حالی که رفتن اسمی رسمی هیچ ازشون نیست. یه مقداری نگاه کنید اونا چیکار کردن که شما نگاه کنید. قبضوا من الدنیا تقویز الراحل، کندن تبلیز یعنی سراپرده رو کندن. میبینید داده میرد یه جایی میزنید یه پرده سر همینجا دنبارات خونه خودم این چند بود چقدر میزنن بعدم شب یه فرد از رو بید میکندن میرم آزمونم بود خیلی چیز خوبیه جمع که میگردن این تبلیزه یعنی کندن چی رو کندن؟ علاقه های مفرط به دنیا را کندن از دلاش نه چیز بینن قبل و زومن من از دنیا نوع کندن علاقه های مفرط از دنیاشون مثل تبلیز راهل مفعول مطلق نوعیه و اونایتون که ادب عربی را تا حدی میدونیم تبلیز راهل یعنی نوع کندن سراپرده ایست که مسافر میکنند ببرد این جد که میزنند اونم اونجا هم که میزنند بعد شومه میکنند تباوها یعنی پیچیدن تباوها تیل منازل به هم در پیچیدن تیل منازل را یعنی خیلی به فکر نکردن که حالا اینجا موندنی هم خیلی محکم کاری اینجا نکردن برای اونجا محکم کاری کرد برای خوب شدن محکم کاری کرد نه برای اینکه حالا مثلا اینجا را چطوریش کنه وعلمو بدونید مردم اگر میخواد راه تکامل پیدا کنید ان هذا القرآن هو الناس الذي لا يغش این قرآن ناسه نصیحت یعنیست دلسوزیست که لا یغش قش نمی کند خیانت نمی کند در دلسوزی داخلی ندارد نصیحتش که حق به باطل آمیخته باشد والهاد الذی لا یضل این قرآن هدایتگری است که گمراه نمی کند ممکن ما هدایتگری داشته باشیم قرضی هم نداشته باشیم ولی اشتباه بکنیم با کنم آدم خوبیه ولی اشتباه خب خیلی وقتا اینجور میشه اشتباه کاری ها حتماً بد جنسی نیست یه وقت هم نفهمیه لا یزل و المحدث الذی لا یکذب سخنگویی است که دروغ نمیگوید و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان زیادة فی هدا و نقصان بدونید مردم هیچ کس مجالست با این قرآن نمی کنند مگر اینکه وقتی پا میشه از اون مجلسش دو تا حالت درش پیدا میشه یکی یه چیزی درش زیاد میشه یه چیزی درش کم میشه اونی که درش زیاد میشه هدایت اونی که درش کم میشه کوری کوری دل زلالت این دو تا اونی که کم میشه اونی که زیاد میشه ولی در صورتی که آدم قرآنی که میگه تدبر کنه واقعا چه میگه نه اینکه مثلا فیزیکی همش رو بکنه مثلا حالا ما رو مزون میاد ما روایت داریم که در ماه مبارک رمضان اگر کسی یه دونه آیه از قرآن بخونه ثواب یه ختم قرآن داره و بله این روایت هست تو اون خطبه رسول خدا هست که جمعه آخر شب میخونه ولی این به این معنی نیست که ما بشیم تون 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 مثلا 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه قرآن ختم کنیم که این ثواب فیزیکی ببریم. قرآن نسخه ایست برای شدن و عمل، و اینجوری که ما بودیم نمیفهمیم چی میگه، یه مقداری میشینیم و بندرون میشینیم و خیلیش هم در تنهایی شاید هم بهتر باشه. بودم تنهایی تیکه با کنیم یه سبب قرآن بکنیم با تدبر بهتر است از اینکه قرآن رو ختم کنیم بدون اینکه بفهمه چی میگه. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهُ. ببینید همیشه هم وَعْلَمُوه که تأکیده، یعنی بدونی اَنَّهُ دو تا تأکید داره، اَنَّ از ادوات تأکیده، این ضمیری هم که بعدش میاد بهش میگن ضمیر شأن، اونم برای تأکیده. بدونین حتما 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 لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، بعد از قرآن و مجالست با قرآن فقری ندارید. این که فقری ندارید جدی فکرمون ندارید نرد که یعنی فقر مالی ندارید، اونم ممکنه نداشته باشیم واقعا، ولی بیشتر فقر معنوی است، یعنی دیگه احتیاجی هم ندارید خیلی برید اینو بخونید اونو بخونید اونجا بیدون بگید. البته اونم هم و وقت که مثلا قرآن میخونه در زندگی اقتصادیش قانع میشه، قانعم معنیش نیست که یعنی عقب بیفت از اجتماع، قناعت اونیه که واقعا قناعت واقعی اونیه که واقعا آدم به اون چی که دارد با تلاشی که پیدا کرده دارد از جمیع جهات، یعنی از خلقتش، از سرنوشتش، از موقعیتش واقعا راضی باشه. خب چقدر خوشبخته آدمی که راضیه به اون چیزی داره، و آدمایی که راضی نیستن که مثل اکثریت ما که راضی نیستیم، خب داریم خودمون رو اذیت میکنیم، خب قصه میکنیم، اندوه میکنیم، فایده هم نداره. خب چرا؟ اما این به این معنی نیست که هرچی بزنن تو سرمون صابر باشه، این نیست معنیش ها. معنیش نیست مثلا من این موقعیت دارم، این استعداد دارم، این قیافه رو دارم، این نسب دارم، این حسب دارم، این مال دارم، این خونه رو دارم، به این چیزهایی که دارم راضی باشم. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، هیچ کس قبل از قرآن که با قرآن باشه غنا نداره، توانگری نداره، بی‌نیازی نداره. حالا که اینطوره فستشفوه من ادوائکم، بیاد در زدونا با به قرآن عرضه کنید و دواشه بگیرید، دوا دردهای روحی دونا، روانی دونا، قصه ها اینا، کوری دل را و اینا را دواش را از قرآن بگیری، شباش را از قرآن بگیری. وستعینو بهی علا لعواء، لعواء هم لغته که معمولا هم نمیدونی، لعواء یعنی شدت، در شدائد خود از قرآن کمک بگیری. ببینید راجع به صبر مثلا چی میگه؟ انما یوفى الصابرون بغیر حساب. به چقدر راجع به صبر قرآن هست که میگه اجر صابرون اصلا حساب نداره، این قدر حساب، ولی این اشتباه نکنیم در صبر را. صبر معنیش این نیست اگر یه محیط بی جایی بر ما درست کردن، یه سیاست بی جایی بر ما درست کردن، یه مدیریت چون هم هر چه بی جاست ما در اون صبر کنیم، این معنیش نیست. صبر یعنی در اون سرنوشت خدایی که ما داریم در اون نیاد فضولی بکنیم و این قصه بکنیم. این کاری که نمیشه کرد اونا ببینیم تمام هم میشه، ببینیم چیزی نمونده. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، برای اینکه در این قرآن شفاست از بزرگترین درد. و اون چیه؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال، چهار تا چیزه. بزرگترین دردهای ما چهار تا چیزه. یکی کفر. ببینید کفر، ما تا میگم کفر میریم تو عقیده که مثلا یه کسی بود پرست یا یکی سندیه تو خداییه یا یکی تسلیسیه. ابا ابن روح القدس میگه اون یک از مظاهر کفر هست، ولی معنی کفر یعنی پوشندن، یعنی حقیقت را پوشندن. یعنی من میفهمم حقیقت اینه ولی میپوشونم. حتی اگر بخن مثلا یه آدم خوبه، یه کسی درد کار را خوب بکنه، ما دوستش نداریم این آدم ها، لجمون میگیره، دلمون نمیخواد درد بالا، این کار را خوبش را میپوشونیم. اینم یکی از مصادیق کفره، حقیقت را میپوشونیم. حسد داریم، نمیخوام این مثلا برد بالا موفق شه، میپوشون اینا رو، هی فکرمون جلب نره تو اون یکی. اون درسته، اون از هر مصداق کفره، ولی کفر اصلا لغت کفر یعنی پوشوندن، حقیقت را با باطل از بین بردن. این حقیقتی، این کفره. و این که در مقابل شاکرم میگن کافر، تو آیات هم داریم، کافر یعنی اون کسی که نعمتهای خدا را میبینه ولی سعی میکنه که نبینه. ولی چجوری سعی میکنه که نبینه؟ یعنی به نظرش میاد کم بهش بدن خدا را، با به نظرش میاد که خدا کم بهش بده. باطنن تو خدا میگه خدایا تو خیلی چیز میدونی اما این یکی رو من بهتر میکنم. عاقل نیست که به من ندادی به اون دادی. معنی کافر مقابل شاکر اینه. پس یکی کفره، یکی نفاقه. نفاقه که دیگه میدونیم واقعا نفاق درویی نیست. قرآن میگه یقولون به افواههم لیس فی قلوبه، این نفاقه. یعنی به زبونش آدم یه چیزی میگه که در دلش اون چیز را نداره، این میشه نفاق. و ما سعی کنیم که در تعارفاتمون و در سخنمون و در مدحمون و در ذممون لااقل کمتر نفاق باشه، من اینگم نباشه، کمتر نفاق باشه. یکی رو میبینی باید چقدر تعریف میکن از یکی و پشت سرش را در میبینی داری چی برش میگه. خب این منافق نیست؟ آدم میتونه بعد با یه چنین کسی دوست باشه میبینه اینه میگه، بعدش هم پشت سرش میگه. واقعا من دیدم ها یکی چقدر تجلیل میکرد از یکی. بعد به من گفت که من با تو کار دارم، به تلفن کرده بود، گفت من با تو کار دارم، یه کاری خیلی زن. گفتم خب تشریف بیارید یا من بیام. گفت شما بیاد اونجا، من رفتم، چند نفرم بود، بعد به من گفت که نه نمیتونم اینجا بهت بگم، بریم تو اون اتاق. رفتیم اون اتاق، به من گفت که فلانی، حالا همون که تعریفش میکرد در جایی، به من گفت فلانی پشت سر تو اینا رو گفت. خود این گفتن ببینیم ایکی اصلا تفتینه چقدر بده. گفت من بهش گفتم این حال تعریف خودم نسبت دلم هم میخواد چیز بگم که من یعنی اینجورم، من اینجوری نیستم واقعا، اما بعض وقتا خوبه گفتنش. من بهش گفتم که ایشون اینا گفتن، گفت بر گفتم من که از این مرد شاید 40 سال باشم، من که بعد اینا دیدم دو مرتبه من گفت میگن اینا را پشتی سر تو گفت. گفتم خب من چیزی ازش ندیدم بدی. دفعه سومم گفت، گفتم شاید پس در من هست لا یقین اینکه این میگی با خودم نیدون. حالا من چرا اینو گفتم؟ این دعای مکارم الاخلاقا خونده بودم یادم، و اون حکایت دو غلام مسندی رو خونده بودم. مسندی رو بخونید، خیلی چیز میشه. این کاری دو غلام رو خونده بود، این بالا وقتش نیست بگم که این کاری دو غلام. بعد یه دفعه دیدم که هی گفت آفرین آفرین آفرین. گفتم بر چی بگوید آفرین؟ گفت به تو میگم آفرین. آخه من میگم پشت سر تو اینا رو گفت تو میگو من. گفتم ندیدم آخه مرزش بدی. خب ندیدم ازش بدی. این واقعا این چیزها به ما نهج البلاغه، دعا مکارم الاخلاق، این خب آیات قرآن که دیگه بالاتر. بعد دیگه همین تمام کنم، یکی هم قید. قید چیه؟ قید من یه گمراهیست، یکی از وادی جهنم هم قیده، یکی از حکمت دور شدنه. حکمت در قرآن و روایات و دعاهای ما معنی فلسفی یونان و هند و ایران اینا رو میمیده دار. حکمت یعنی مصلحت، یعنی خداگاهی. قلب به معنی این چیزاست، تباه شدن. یکی هم چیز زلال. حالا اینجا میگه که نفاق و او مستلزمون معنی میکنیم صاحب نبلدی و اینا اینجور معنی میکنیم و او مستلزمون لرزیل چیز نفاق دروغ میاره، پیاده دروغ میگیره و دروغ هم بدترین صفته. یکی قی رزیلی تفریده، یعنی آدم از مصلحت دور میشه، یا به تفرید میفته یا به افراد. و زلالم که ما انحرافه، یعنی گمراهیست. پس حالا که این طوره فسأل الله به وسیله قرآن از خدا سوال کنید اون چرا که میخواهید. حالا یعنی چه؟ ما این کار رو میکنیم، خوب کاری هم میکنیم. ما قرآن رو برمیداریم بگم خدا یا به این قرآن تو را قسمت میدهم که مثلا من را شفا بده، یا من مثلا این خونه را به من بده، یا مثلا این را چکار کار خوبی هم نکنی. ولی این اینا نمیگه، این میگه اگر میخوای یه چیزی از خدا بخوای به وسیله قرآن بخوای. به وسیله قرآن بخوای یعنی به وسیله پیروی از قرآن از خدا بگیر. اون وقت از خدا ببینید. آهی نگوید که چرا خدا میگه بخونید که من مستجاب کنم. یکی از شرط ها خداوند عالمان تو را به قرآنت قسمت میدهیم، به همین قرآنی که امیر المؤمنین داره برای ما وحث و به خود امیر المؤمنین که ما را موفق داره. Thank you. که تعالی و قرآن را بفهمیم و مطابق اون بشویم و عمل کنیم.